أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
قدير سخن برای گفتن زیاد هست، شاید در یکی دو جلسه نشود حق مطلب را با آنگونه‌ای که زیبنده هست در رابطه با قدیر سخن گفت، ولی از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، من چند موضوعی را که به نظرم موضوع محوری هست خدمت بزرگواران عرض می کنم. بنا بود که دستگاه ما را با این پاورپوینتشون با ویدیو پروژکتورشون وصل کنن، ولی ظاهرا مثل که امکان وصل شدن نبود. بله، در رابطه با قدیر از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است. یک محور اثباتی هست و یک محور دفاعی. در محور اثباتی این که ما ببینیم در قدیر چه گذشته و هدف نهایی اون مجتمع با شکوه قدیر و با اون مقدمه چینی که نبی مکرم برای اون داشتند و تلاش کردند هر آنچه که می توانند از مهاجرین، انصار و دیگر صحابه‌ای که بعد از فتح مکه به صفوف مسلمان ها پیوسته اند در این همایش بزرگ حضور پیدا کنند و مقید بودند که تمام همسرانشون در این سفر نبی مکرم رو همراهی کنند. آنچه که بنده اطلاع دارم اولین سفر رسول اکرم هست که مقید تمام همسرانشون در این سفر در معیت نبی مکرم باشند، با اینکه خب در سفرهای قبلی به صورت قرعه یا با انتخاب نبی مکرم یکی از امهات المؤمنین در معیت نبی مکرم بود، چون بنابر آنچه که از صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل می شود، هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم در روز قدیر خم برای کسی عذری و راه گریزی هم گذاشت؟ و لذا هدف نهایی از قدیر اتمام حجت پایانی و نهایی است که عذری برای هیچ یک از شاهدین صحنه همایش بزرگ قدیر نماند. نکته دیگری که در اینجا مطرح حالا که عزیزان دارن در پرده ملاحظه می کنن، در این قسمت سمت راست نکات اثباتی است. حدیث قدیر و امامت علی، کثرت طرق و روات حدیث قدیر، با اینکه 110، 120 یا 124 راوی حدیث، ما معتقدیم مظلومترین و غریبترین حدیث حدیث قدیره، یعنی از 120,000 یا بنا به نقل حلبی 124,000 نفر، از هر 1,000 نفر 1 نفر نقل کردن حدیث کبیر را، ولی همین کافی است برای قطع عذر برای اونهایی که دنبال بهانه می‌گردند. حدیث کبیر در صحاح سنن، دلالت حدیث کبیر بر امامت، خطبه کبیر در منابع شیعه و سنی، احتجاج معصومین به حدیث کبیر. در قسمت دفاعی خب شبهه‌ای که ابن تیمیه دارد در صحت حدیث کبیر و اینکه الان امروز وهابی ها در رسانه ها و در فضای مجازی الان توی این 7-8 سال اخیر روی این خیلی مانور میدن تحت عنوان افسانه قدیر، که انگیزه اساسی از حدیث قدیر همون اختلاف امیرالمؤمنین با سپاه خود در یمن بوده و موجب رنجش سپاه شده بود. نبی مکرم آمد در منطقه جعفه، فرمود ای مردم، علی آدم خوبی است، از او ناراحت نباشید. و با این سخن کدورتی که از امیرالمؤمنین در قلوب صحابه بود برطرف کرد، تمام شد رفت. الان وهابی ها روی این شبهه بیش از هر شبهه‌ای تکیه دارند. و نکته دیگر که چرا ولایت علی در مکه صورت نگرفت با اینکه اونجا زمینه بیشتر فراهم بود، شبهه دیگرشون روی کلمه مولا هست که آیا دلالت بر ولایت دارد یا در محبت. بعضی از آقایان هم میگن اصلا امیرالمؤمنین در قدیر نبوده، یعنی به جایی که مسئله را حل کنند صورت مسئله را پاک میکنند. و ابن تیمیه و پیروانش هم میگه اگر قسمت اول حدیث قدیر صحیح باشد، من کنت مولا فعلی کن مولا، قطعا اللهم وال من والا و آد من آدا صحیح نیست و اینها را شیعیان بر حدیث قدیر افزودن. اینها به نظر من سرفصله هایی است که می شود روی هر تک تک این سرفصله ها ساعت ها صحبت کرد، ولی من اجازه بدید در رابطه با خود خطبه قدیر یک چند دقیقه در خدمت شما بزرگواران باشم و بعد پیامی که خطبه قدیر دارد. در رابطه با خطبه قدیر در کتب شیعه یک خطبه ایست که مرحوم طبرسی در احتجاج دارد، خطبه مفصلی است 560 صفحه و مطالب مختلفی دارد اونجا. گرچه تک تک این مطالب در کتب اهل سنت هم آمده، ولی به نظر حقیر هم از نظر سندی اون اتقان و قوت زیبنده قدیر رو نداره. حالا ما نمیخواد بگیم آقا سند ضعیف هست و جعلی هست و امثال این، و حتی همین قیار سال در بنیاد بین المللی قدیر، خب ما الان 15 سال است که هم افتخار داریم عضو هیئت امنای بنیاد هستیم و هم عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی قدیر، در حیات حضرت آیت الله خزعلی هم دوستان خواستن خطبه قدیر رو چاپ کنن. بنده هم اشکال سندی کردم و هم اشکال دلالی که بعضی از فرازهای خطبه مفصل با سیاست وحدتی که نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری دارد همخوانی ندارد و بزرگواران همه تأیید کردند که اگر بناس چاپ بشود، خطبه ای را که مرحوم شیخ صدوق در خصال دارد با این که خطبه تا تقریبا یک صفحه و نیم دو صفحه بیشتر نیست، ولی از اون خطبه هایی است که در خانه کسد یک حرف بس از سند سند صحیح، بلکه به تعبیر می شود گفت صحیحه اعلایی است، یعنی تمام روات این خطبه از روات متفقون علیه به ثبات این در علمای رجال شیعه هست. ولی زا ما معمولا به دوستانم تا در حوزه علمیه یکم هم تو ذهنم هست 10-12 سال قبل میخواست روزنامه افق برای طلبه ها مسابقه بگذارد و اونجا ما جزء خلاصه مدعوین بودیم، صحبت شد، همه متقاعد شدند که همون خطبه ای را که شیخ صدوق نقل کرده این مطرح بشه برای حفظ و مسابقه. در اینجا خب مشخص هست که عزیزان ملاحظه کنن انحصار شیخ صدوق هست چاپ جامعه مدرسین با تحقیق جناب آقای قفاری رضوان الله تعالی علیه، و در اینجا آنچه را که نیاز هست ما در قبیر مطرح بکنیم، یعنی برای 10-12 جلسه اگر ما بخواهیم فرازهای این خطبه را مطرح بکنیم در این خطبه آمده، و راویانش هم همه محمد ابن حسن ولید هست، سقتون برای شما عرض کنم محمد ابن حسن صفار هست صاحب وسائل الدرجات، سقتون عظیم القدر محمد ابن حسین عبدالخطاب هست عظیم القدر کثیر الروایه، یعقوب ابن یزید هست سقتون صدوقون محمد ابن ابی عمیر از مشایخ بزرگ و از مفاخر شیعه هست، عبدالله ابن سنان هست باز متفقون علیه هست سقتش، معروف ابن خربوز هست که جز اصحاب اجماع هست، یعنی ابو طفیل هم هست که صحابه پیغمبره و مورد تأیید فقهای شیعه هم هست، یعنی 8 راوی که در سند خطبه قدیر شیخ صدوق آمده همه بالاتفاق مورد وثوق هست، هیچ مشکلی نداره. حالا حذیفه هم که به همین شکل در اینجا چند تا نکته هست، من فقط به این یکی دو تا از فرازهاش اشاره می کنم که در ابتدای خطبه حضرت می فرماید لعدن انی یوشک ان ادعا فاجیب، البته این تعابیری که در اینجا هست در خطبه قدیری که اهل سنت نقل کرده اند اونجا هم این فرازها آمده. الان شما ببینید در معجم اوسط طبرانی، البته تحقیقاتی که بنده خودم داشتم قبل از طبرانی کسی خطبه‌ای به نام خطبه قدیر بنده ندیدم. حدیث قدیر هست، خب حدیث 100، 200 یا 500، خطبه یعنی سخنرانی. نبی مکرم اگر 1 ربع هم سخنرانی کرده باشد کسی زیاده کنه، خب 7-8 صفحه خواهد شد. بنده تمام آنچه را که اهل سنت دارند، چه کتاب‌های رواییشون، چه کتاب‌های تاریخیشون که مثل طبقات ابن سعد متوفای 230 که مفصل قضایا را مطرح میکنه که نزدیک 60-70 سال قبل از طبری هست و اینها، من ندیدم. صحاح هم که الحمدلله خالی است، مسند احمد هم که 30,000 روایت نقل کرده خطبه ای به نام قدیرشون نداره. خب طبرانی متوفای 360، یعنی از اعیان قرن 4. اولین کسی که ما دیدیم این رو نقل کرده طبرانی است، و بعد از طبرانی هم بنده ندیدم کسی این خطبه را نقل کرده باشد از اهل سنت. تا قرن 11-12 حلبی میاد در سیره حلبی این همین خطبه را نقل میکنه. حالا چه رمزی بوده و چه علتی بود این خطبه در کتب اهل سنت نیامده، خود یک داستان مفصلی دارد که از احمد ابن حنبل، چه خوب احمد ابن حنبل خدمت بزرگی به شیعه و امیر المؤمنین کرد. خب تا زمان احمد ابن حنبل بحث تربی مطرح نبود، همیشه می گفتن ابوبکر، عمر، عثمان، چیزی به نام علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم اولین بار از زبان احمد ابن حنبل مطرح میکنه و این عبارت مشهوری است از احمد ابن حنبل: من لم یربی فهو ازل من حمار اهله، هر کس خلفا را چهار تا نداند از غلام در طویلش گمراه تره. از خود احمد ابن حنبل سوال میکنن درباره حدیث قدیر، میگه حدیث قدیر رو خیلی زیاد روش حرف نزنید، درباره معنای حدیث قدیر صحبت نکنید، دلالت حدیث قدیر رو مطرح نکنید، رها کنید، ول کنید حدیث قدیر رو. حالا ما نمیخوام بگیم اینها روی عناد بوده، گرچه خیلی از قضایا عناد کاملا محرزه، ولی جلب حاکمی که در اون عصر بوده شاید برای ما قابل تصور نشه. در یک جامعه که به تعبیر ذهبی در سیر اعلام النبلاء، مزی در تهذیب الکمال، ابن حجر در تهذیب التعظیم که میگه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلو، وقتی میشنیدن یه نوزادی را به نام علی گذاشتن میکشتن، خب در اون جب مشخص بر این که نمیشه درباره حدیث قدیم درباره فضائل امیرالمؤمنین مطرح کرد. ابن سکای که میره بالای منبر درباره فضائل علی حدیث میگه، حدیث تیر رو مطرح میکنه، از منبر میارن پایین قدس میزنن، منبر رو آب میکشن، میگن منبری که فضائل علی مطرح بشه منبر نجسه. خب اون جبر هم ما در نظر بگیریم و شاید هم بعضی از محدثین بزرگ اهل سنت مثل بخاری اصلا و ابدا نه به صراحت نه به کنایه نه به اشاره حدیث قدیر رو مطرح نکرده، مسلم هم مطرح میکنه، به تعبیر علامه امینی به صورت اکثر مطرح میکنه. خب اون جرد حاکم اون زمان یه مقداری شاید برای ما قابل درک و هضم نباشد، و لذا خود حدیث قدیر فراز نشیب‌های زیادی در تاریخ داشته، حتی به طوری که بعضی از بزرگان اهل سنت مثل شعبی و غیره میگه ما علی بن ابی طالب برای ما یک معزنی شده، اگر چنانچه این احببناه و قتلنا و این ابغضناه و دخلنا النار، اگر علی را دوست داشته باشیم گردن ما را میزنن، دشمن داشته باشیم داخل آتش جهنممون میکنن. حتی بزرگانشون که دیگه از شخصیت‌های برجسته و علمای درباری بودن به این شکلیه، و بعضی از بزرگانشون وقتی حدیث قدیر رو مطرح میکنن میگه بابا در منابر شام دارن علی را سب میکنن، تو درباره حدیث قدیر داری صحبت میکنی. حالا اگر من فرصت بشه یه مقداری در رابطه با فشارهایی که در جامعه بود روی حدیث قدیر یک اشارات انشاءالله خواهم کرد. و اولین کسی که این خطبه را مطرح میکنه آقای طبرانی هست در جلد شش معجم اوسطش، در معجم کبیرش هم مطرح نکرده، با اینکه آقایان معتقد هستن معجم کبیر طبرانی از نظر سند اتقان بالایی دارد، روایاتی را که در معجم کبیر آورده عنایت ویژه‌ای داشته طبرانی، چون عنایت در معجم اوسط و در معجم صغیرش نیست. ایشون هم همین تعابیری که در خطبه مرحوم شیخ صدوق هست، حالا در حد 50-60% این مضامین و این فرازها در اینجا هم هست. آنچه که در این خطبه هست من به عنوان نکته ها و پیام قدیر میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، چند فرازه که اگر ما روی این فرازها تکیه داشته باشیم مخصوصا برای عموم مردم زیبنده هست. همون جمله اول گردآوری تمام حاجیان برای این بود که همه آنان سخنان حضرت را بشنوند و حجت بر آنان تمام شود، هیچ گونه بهانه و راه گریزی نداشته باشند. رسول اکرم با جمله انی یوشف ان ادعا فاجیب به دو نکته مهم پرداخت. نخست اینکه روزهای پایانی عمر شریف خود را می‌گذراند. نبی مکرمی که من دارم می‌بینم پیک اجل در مسیر است که مرا به ملأ اعلا بپیوندد و من به پیک اجل پاسخ خواهم داد. و نکته دیگر این که معمولا بزرگان و شخصیت‌های برجسته جامعه اساسی ترین سخنانشون رو در آخر عمر میزنن، وصیت‌های اساسی رو در پایان عمر میزنن، که شبهه این که آقا از این نظرشون برگشت یا مطلب دیگری داشت یا در وصیت نامش تجدید نظر کرد، این سوالات بسته شود. نکته دیگری که البته در اینجا شاید مطالب مخصوصا قضیه حدیث قرطاس به ذهن میاد که نبی مکرم با این که فرمودن این دیگه صحیح بخاری هست که از جابر بن عبدالله انصاری هست که نبی مکرم فرمود در تقریبا 2 روز یا 3 روز، یعنی روز پنجشنبه بود حدیث قرطاس مطرح شد، روز دوشنبه نبی مکرم از دنیا رفتن، یعنی جمعه و شنبه و یک شنبه 3 روز قبل از رحلتشون. شاید هم بعضی ها بر این باورن که حدیث قدیر مورد اعتراض و اشکال بود و چه بسا توطئه هایی علیه قدیر مطرح بوده، اون صحیفه ملعونهی که مطرح می کنند به دنبال قضیه قدیر بوده که پیغمبر ناگزیر شد بحث حدیث قدیر رو مطرح بکنه و فرمود اکتب لکم کتابا لا تزلو یا لن تزلو ابدا، که مورد اعتراض صحابه به ویژه خلیفه اول قرار گرفت و جمله‌ای که مناسب نبود و چه بسا قلب نبی مکرم رو به درد آورد. نبی مکرمی که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست فرمود قومو عنی، از خانه من برید بیرون، از من دور شوید. یعنی اینقدر قلب نبی مکرم مکدر شد و ناراحت شد. علی ای حال این قضیه‌ای که در اینجا مطرح است که در نکات و پیامی که می شود درباره قدیر ما مطرح بکنیم، این مسئله این که این آخرین روزهای عمرم را سپری می کنم و این نکته اساسی است، این قابل توجهه. مسئله دیگری که حضرت مطرح می کنه اینی مسئولون و اینکم مسئولون، این جمله خیلی ظریفی هست که من در برابر سخنانم مسئولیت دارم. و شما هم در برابر سخنانی که من مطرح می کنم مسئول هستید. شاید در اینجا اولین چیزی که به ذهن بیاد همون آیه 67 سوره مائده هست که خدای عالم خطاب می کند به رسول اکرم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی این دیگه بالاترین و بزرگترین مسئولیتی است که خدای عالم به عهده نبی مکرم محول میکنه که اگر این امر به مردم ابلاغ نشود رسالت ناتمامه، تلاش های 23 ساله به ثمر نمینشیند. به طوری که آلوسی در روح المعانی به صراحت در جلد 6 صفحه 193 نقل میکند از ابن مردوی، از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 410 و مورد اعتماد همه بزرگان اهل سنت، از عبدالله ابن مسعود میگه: کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در عصر پیغمبر این آیه 67 سوره مائده را اینچنین میخواندیم. نمیگی کنت اقرأ، کنا نقرأ، ما همه صحابه و با کلمه کانه که دلیل بر استمراره: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر ولایت علی رو بر مردم ابلاغ کن، اگر این ابلاغ صورت نگیرد رسالت ناتمامه. شما ببینید با اینکه آلوسی نسبت به حدیث قدیر اشکال میکنه، به احادیث وصیت اشکال میکنه، اشکالهای متعدد، ولی نسبت به این روایت عبدالله مسعود هیچ شبهه‌ای ندارد. و این قاعده کلی است که اگر مطلبی از مخالف نقد میشود و نقد نمیشود متلقات به قبوله. و همچنین سیوطی هم همین تعبیر رو در درالمنصورش داره، در انتاب عربستان سعودی جلد 5 صفحه 383، در چاپ بیروت جلد 2 صفحه 298. ایشون هم به همین شکل از ابن مردوی، از ابن مسعود: نقر علی عهد رسول الله، اونجا داشت علیان ولی المؤمنین، ایشون داره علیان مولا المؤمنین. شوکانی زیدی سلفی هم در فتح القدیرش جلد 2 صفحه 86، چاپ بیروت صفحه 60، اینم به همین شکل نقل میکنه. بنده به ذهنم میرسه بر این که این فرمایش رسول گرامی که میفرماید من در برابر این سخن مسئول هستم و شما هم در برابر سخنان مسئول هستید، شاید اشاره به همین آیه شریفه 67 سوره مائده باشد: و این لم تفعل فما بلغت رسالته. و اینکم مسئولون کاملا مشخص هست که مسئولیت مردم واضح و روشنه، که این مقدماتی که چیده شده و این همایش بزرگ قدیر که تشکیل شده، شما در برابر این سخنان من باید پاسخگو باشید. هم در خطبه شیخ صدوق و هم در خطبه‌ای که آقای طبرانی نقل می‌کند، نبی مکرم از مردم اعتراف می‌گیرد که شما چگونه جواب خواهید داد. جواب دادن: نشهد انک قد بلغت و جاهدت و نصحت فجزاک الله خیرا. از مردم اعتراف میگیره که من به وظایف رسالتم به تمامی عمل کردم،
نکته ظریف بعد از اون مقدمه من سخنان آخرینم هست، لحظات پایانی عمرم را سپری می کنم و من مسئول هستم، شما مسئول هستید، نظرتون درباره من چیه؟ همه اعتراف می کنن نشهد انک قد بلغ. نبی مکرم سه تا امر اساسی اعتقادی رو مطرح می کنه: الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله؟ و ان جنته حق و ناره حق. ابتدا به ذهن میاد مردمی که دارن از حج برمیگردن در رکاب پیغمبر معیت انجام مراسم و مناسک حج رو داشتن و در تلبیه همه گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. این چه معنا دارد که نبی مکرم داره اعتراف میگیره الیس تشهدون ان لا اله الا الله؟ یا نه اینها اگر معتقد به رسالت نبی مکرم نبودن به ندای نبی مکرم لبیک نمی گفتن، اگر معتقد به معاد نبودن در مراسم حج حضور پیدا نمی کردن؟ ولی نبی مکرم میاد این سه تا عقیده اساسی و ریشه ای رو مطرح می کنه. شاید پیام این سه مسئله این هست که میخواد به مردم ابلاغ کنه مردم آنچه را که خدای عالم در آیه 67 سوره مائده گفته بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این مطلبی که خدا به این شدت و غلظت مطرح میکنه، این مطالب من در ردیف نماز و روزه و حج و زکات نیست، فراتر از نماز حج زکاته، اینها همه در ردیف توحید و نبوت معاده. و لحاظا قبل از آن که بحث ولایت علی رو مطرح بکنه اعتراف میگیرد به وحدانیت حق و به رسالت خیش و به اعتقاد بر نبوت، که این میخواد در کنار این مسائل اعتقادی اساسی قرار بده ولایت امیرالمومنین رو. خب ما هم شیعه و هم از اهل سنت ما داریم که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه از اموری است که بر همگان واجب هست و انکار آن موجب کفره، که البته اینم عزیزان در نظر داشته باشن به تعبیر حضرت آیت الله رضی الله خویی رضوان الله تعالی علیه، تعبیرشون اینه اگر برای کسی ثابت شود ولایت امیر المؤمنین جزء ما انزل الی النبی هست و انکار کند قطعا کافره، مثل این که کسی نماز رو انکار کنه روزه رو انکار بکنه. و در روایات اهل سنت هم به کرات این عبارت آمده بر این که از ابو سعید خدری و دیگران که به صراحت اشاره می کنن بر این که قضیه ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه جزء مطالبی است که ببینید این عبارتی است که از ابو سعید خدری از مناقب ابن مردوی هم هست: عمر الناس به خمس فعملوا به اربع و ترکوا واحده. تا اونجایی که سوال میکنن این پنج چیزی که پیغمبر دستور داده و چهار تاش رو عمل کردن و که عمل نکردن چیه؟ اون فمل واحدت اللتی ترکوها قال ولایت علی ابن ابی طالب، گفتن اینها مفترضتون معهن واجبه؟ قال نه، قال فقط کفر الناس، با این کار ولایت کافر شدن.
قال فما ذنب گناه من چیه؟
و در این زمینه مطالب زیادی ما داریم که آقای برای شما عرض کنم کرد علی که از علمای بزرگ اهل سنت در خطت شام می نویسد عرف جماعت من کبار صحابه به مبالات علی گل الی آخره، اینجا هم باز ایشون میگه و این حال مفروضتون معهن قال نعم. و لذا این تعبیری را که نبی مکرم در خطبه مطرح میکنه، اعتراف به وحدانیت حق، رسالت نبی مکرم و معاد، و بعد از او میاد بحث ولایت علی رو مطرح میکنه، این خودش پیام بزرگی دارد که بحث ولایت علی در ردیف توحید و نبوت و معاد است، نه در ردیف مثل نماز و روزه و حج و زکات و جهاد. و بعد جمله دیگری که نبی مکرم در این خطبه دارد، یا ایها الناس انی فرجتکم و انکم واردون علی الحوض، بحث حدیث حوض رو مطرح میکنه. خب خطبه قدیر و ولایت امیر المؤمنین و خب این چه ربطی به حدیث حوض دارد؟ شاید در ابتدا یک جمله ایست خیلی مرتبط به این قضایا نیست، ولی اگر خود حدیث حوض خوب جا بیفته، که خیلی از بزرگان مثل مالک میگه ای کاش این حدیث حوض را بزرگان ما نقل نکرده بودن، و حتی بعضی ها میگن ای کاش حدیث حوض در صحیح بخاری و مسلم نیامده بود، برای ما درد سر درست کرده و ما توانایی پاسخگویی به مشکلات و شبهات حدیث حوض نداریم. یعنی دو تا روایتی است که در صحیحین آمده برای خیلی از آقایان درد سر درست کرده، یکی حدیث قرطاسه، یکی حدیث حوض. حدیث حوض عزیزان دقت کنم، این صحیح بخاری هست، حدود 17-18 جای صحیح بخاری حدیث حوض آمده، یکی از اساسی ترین جاش همین حدیث 65-87 که حضرت می فرماید من در کنار حوض هستم، اصحاب من میان وارد حوض می شوند، ولی اصحاب من را از حوض جلوگیری می کنن از این که وارد شون، و من میگم فقلت این کجا می برید صحابه من را؟ ملائکه میگن النار والله، به خدا سوگن اینها را به آتش می برید. قلت و ما شأنهم؟ قال انهم ارتدوا بعدک، بعد از رحلت تو اینها مرتد شدن، علا ادوار ملقه قرا، به همون دوران قبل از رسالت برگشتن. اینم دیگه صحیح بخاریه، آقایان میگن اصح الکتاب بعد از قرآنی، دسته دوم میارن، دسته سوم میارن، تا اونجایی که حضرت میفرمد فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از اصحاب من جز تعداد اندک از آتش جهنم خلاص نمی شدن. خب این با مبانی اهل سنت نمی سازه. اهل سنت بر این عقیده هستن تمام صحابه عادلن و تمامشون من اهل الجنت قطعا. این تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، که ابن حجر عسقلانی به صراحت تعبیرش این هست که این الاصابه آقای ابن حجر عسقلانی است، الاصابه فی تمییز الصحابه، یکی از بهترین کتابهای رجالی اهل سنت، و قال ابو محمد ابن حزم از صحابتو کلهم من اهل الجنت قطعا. یعنی یکی از عقاید اساسی اهل سنته، کاری ندارن که چه بوده و چه نبوده. یا قرطبی از استوانه های اهل سنته و تفسیرش اساره تفاسیر شش قرن اول اسلامه. ایشون در جلد 19 صفحه 350 میگه پس صحابت کلهم عدول اولیاء الله تعالی و اتقیاءه و خیرته من خلقه بعد انبیائه و رسله. خب حدیث حوض در حقیقت زیربنای اعتقادی رو زیر سوال میبره و هم صحیح بخاری هم هست با تعابیر مختلف، که پیغمبر بعد از آن که تو از دنیا رفتی بعد ان فارقتهم. خب اینا یک شبهه که به شیعه میکنن، میگن شیعه معتقد است از صحابه کلهم ارتدوا بعد رسول الله الا اربعه و خمسه، با اینکه خب روایاتی که مرحوم کشی و دیگران دارند یا سند ضعیفه یا با مبانی شیعه تطبیق نداره، ولی خودشون به این شکلی حدیث حوض رو که مطرح می کنن، خب این در حقیقت خیلی از مسائل رو به هم می زنه. ولذا نبی مکرم در حدیث قدیر حدیث حوض رو مطرح می کنه، حدیث حوضی که بارها پیغمبر شنیدند که تعداد زیادی از صحابه از حوضه، از حوض کوثر ممانعت میکنند و اینها را نمیگذارن به طرف حوض کوثر بیاد و از آب حوض کوثر استفاده نمیکنند و به طرف آتش جهنم میبرند. نبی مکرم در اینجا اشاره میکند مردم حواستون جمع باشه، این موضوعی که من مطرح میکنم، این موضوع بحث بهشت جهنمه، بحثی گناه کوچیک صغیره و کبیره نیست. البته خود آقایان اهل سنت در رابطه با اینهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، حالا نظر شیعه هم همین هست که اینجا ارتداد از اسلام نیست بلکه ارتداد از ایمانه. و خود ابن عسیر وقتی میاد حدیث حوض را میخواد مطرح بکنه میگه ارتدو علا ادباره ملقهگرا، یعنی یک واجب مهمی را ترک کردن اینها. خب اگر این هم باشه کدام واجب مهمتر از ولایت امیر المؤمنین هست که قرآن میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، کدام واجبی بالاتر از این که ابو سعید خدری میگه یکی از پنج تا را ترک کردن و میگه بس کافر شدن، میگه گناه من چیه؟ ولذا در اینجا این نکته هم قابل تحمل هست. و بحث دیگری که باز نبی مکرم در خطبه قدیر داره قابل دقت هست، و اینی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین، بحث کتاب سنت رو پیغمبر مطرح میکنه. یعنی حدیث قدیر با حدیث ثقلین یک ارتباط تنگاتنگ داره، از هم جدا نیستن. قدیر رو منهای ثقلین نمیتوانید تصور کنید، ثقلین منهای قدیر هم قابل تصور نیست. و این موضوع ثقلین هم در کتابهای مختلف عزیزان اهل سنت آمده که در خود سنن ترمذی یا صحیح سنن ترمذی با این تعبیر اینی ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلو، لن تزلو با لن نفی ابد کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. خب این قضیه ای که نبی مکرم در قدیر داره مطرح میکنه و اشاره میکنه به موضوع حدیث ثقلین، این نکته ظریفیه. حالا من یک اشاره هم در رابطه با قضیه چیز در خدمت شما داشته باشم، اینم بد نیست. بحث حدیث ثقلین که آیت الله روز ما بروجردی میگن تأکید داشتن، ما در بحث با اهل سنت نریم سراغ حدیث وصایت، حدیث قدیر ابتداعا، نمیدونم احادیث دیگر. بهترین حدیثی که میشود مطرح کرد و زمینه فراهم کرد برای بحث‌های اساسی شیعه حدیث ثقلینه، که حدیث ثقلین ابتدا مرجعیت علمی اهل بیت رو تثبیت میکنه و بعد مرجعیت سیاسی را، که حدیث ثقلین در صحیح مسلم که البته در ذیل حدیث قدیر آمده، عزیزان دقت بکنن که از آقای زید ابن ارقم هست. حالا ایشون دیگر احادیث رو فراموش کرده بود و خطبه پیغمبر رو هم قبل و بعد ثقلین هم فراموش کرده بود، ولی این ظاهرا تو ذهنشون مانده بود که پیغمبر در منطقه قدیر آمد فقط این رو مطرح کرد، انا تارکن فیکم ثقلین اول اما کتاب الله، و قال ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، و تعبیر خاصی که در رابطه با برای شما اسمم حدیث ثقلین ما داریم، نکته ظریفی است حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 مطرح میکنه که میفرماد و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. یکی از راهکارهای وحدت میان امت اسلامی بحث اهل بیت، هم شیعه قبول داره، هم سنی قبول داره، هم وهابی قبول دارن، جز تعدادی از معاندینی که تمام وجودشون با عداوت و نسب اهل بیت بوده، عمدتاً مسئله اهل بیت رو اینا قبول دارن. و اگر ما در کنار مائده اهل بیت بنشینیم قطعاً اختلافی نخواهد بود، همونطوری که یکی از فرازهای حدیث قرطاس هم اینه که من کتابی برای شما بنویسم که مختلفا اثنان من بعدی، که اگر این کتاب نوشته شود 2 نفر بعد از من اختلاف نخواهند کرد. در اینجا هم تعبیر این اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصار حزب ابلیس، جدایی از اهل بیت پیوستن به حزب ابلیس. خود حاکم نیشابور میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. و نکته دیگری که در رابطه با حدیث ثقلین مطرح هست که حدیث ثقلین تحت عنوان کلمه خلیفتین آمده، این رو عزیزان دقت بکنن، این صحیح جامعه صغیر هست با تصحیح آقای البانی، اینی تارکن فیکم خلیفتین، اونجا ثقلین بود، اینجا کلمه خلیفتین میاره، کتاب الله حمل المحنون و اطرتی و اهل بیتی و اینهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میگه روایتم صحیحه. در بعضی از تعابیر داره که در مسند ابن ابی شیبه با سند صحیح در جلد اول صفحه 108، اینی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین. نبی مکرم به چه زبانی برای مردم بیان کند که حجت تمام بشه. به تعبیر صدیقه طاهره، هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا. ولذا یکی از فرازهای خطبه قدیر موضوع حدیث ثقلینه، که ما اگر در ایام قدر روی حدیث ثقلین و حدیث خلیفتین که با سندهای صحیح از اهل سنت آمده تکیه بشود، خودش زمین ساز وحدت هست، مخصوصا در شهرهای تلفیقی که شیعه و سنی با هم دارن زندگی می کنن. اگر ما در این زمینه هم یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، چون امروز دشمن با تمام قدرت و با تمام توان به میدان آمده و از همه ظرفیت ها دارن استفاده می کنن اختلاف شیعه و سنی رو درست کنن و این آتش اختلاف را افروزانتر کنن، که در اینجا اگر واقعا کسی قلمن قدمن بیانن اگر جمله‌ای بخواد بیان بکنه که این اختلاف گسترده تر بشه یا ایجاد بشود، قطعا فتنه هست و الفتنه تو اشد من القتل به تعبیر قرآن. البته معنای وحدت این نیست به تعبیر علامه شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری صفحه 21 و 22 می فرماید وحدت امروز از ضروریات اسلامه، ولی معنای وحدت این نیست که ما بخواهیم با وحدت شیعه را سنی یا سنی را شیعه کنیم. ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت داریم، برای وحدت حاضر نیستیم از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچکمونم دست برداریم. اگر وحدت این شکلی باشد، هنیئاً لأهلهم هذه الوحده، و اگر نه معنای وحدت این باشه ما سنگر به سنگر عقد نشینی کنیم، این در حقیقت با اون وقتسمو به حبل الله جمیعاً و با نظر بزرگان ما به هیچ وجهی تطبیق ندارد. نکته دیگری که در اینجا هست، بحث‌های علمی به تعبیر باز علامه شهید مطهری، مباحث علمی که ما در باب ولایت مطرح می‌کنیم، مباحث علمی سر کارش با عقل و منطق و خرد هست و مباحث علمی باید طوری مطرح شود احساسات و عواطف اهل سنت رو جریحه‌دار نکنه و اونها هم در صحبت‌هاشون طوری صحبت کنن احساسات و عواطف شیعه رو جریحه‌دار نکنن. اگر این خط قرمز لحاظ شود، بحث‌های علمی لازم هست. الان جوانهای شیعه در معرض شبهات وهابیت هست، اینا شبانه روز دارن شبهه تولید میکنن، شبهه منتشر میکنن در رسانه‌های جهانیشون، در فضای مجازی، در فضای سایبری و غیره، روزانه هزاران شبهه دارن تولید میکنن. جوانهای شیعه هم که خب اطلاع آنچنانی ندارن، وقتی چهار تا شبهه را میشنوه در ذهنش یک مسئله بزرگی و کدری و تاریکی ایجاد میشه، خب توانایی جواب دادن هم نداره و دچار تلاطم میشه. ولذا ما باید این بحثها را مطرح کنیم، مخصوصا شبهاتی که امروز در فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، اینها رو ما باید مطرح بکنیم. یعنی حضور ماها در فضای مجازی، بنده با توجه به تجربه‌ای که دارم، از اوجب واجباته. همونطوری که صبح بلند میشیم وضو میگیریم نماز میخوانیم، بر خودمون واجب میدانیم برنامه ریزی کنیم روز یک ساعت دو ساعت در فضای مجازی و ببینیم این بچه شیعه های ما با چه شبهاتی روز شب دارن دست پنجه نرم می کنن، و وهابی ها در کانال ها و غیره چه شبهاتی رو دارن مطرح می کنن. البته هستن یک سری کانال هایی که مال بچه های شیعه هست، ما خودمونم شبکه ولایت هم در تلگرام هم در فیسبوک و قسمت های دیگر 10-12 تا از فضای مجازی که پر مراجعه کننده هست، شبهاتی که اینا مطرح می کنند، مثلا شبهاتی که در فضای رسانه ای هست، اینها را دوستان ما مطرح می کنند و جواب می دن، یا بحث هایی که در شبکه ولایت ما داریم، اینها را هم به صورت کلیب در فضای مجازی مطرح می کنند. حالا انشاءالله عزیزم جناب آقای احمدی بزرگوار تلگرام شبکه ولایت را هم برای عزیزان انشاءالله در اختیارشون قرار میدن و اینها رو انشاءالله مطرح میکنن. نکته پایانی این خطبه که نبی مکرم میفرماید فلیبلغ الشاهد الغائبه. من این تعبیر رو خیلی کم دیدم و شاید جزء تعابیر نادر از نبی مکرمی که یک مطلبی رو بیان کنه و در پایان بفرماید حاضرین به غائبین این مطلب رو برسانند. الغائب هم مراد این نیست که اونهایی که در همایش قدیر حضور ندارند، بلکه الغائب شامل همه مردم تا قیام قیامت خواهد شد که نبی مکرم با این فرازش تکلیف همه ما را روشن میکنه. این یک نکته بود که من احساس کردم ضرورت داره که مطرح بشه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که جا دارد ما روش در ایام قدیر مانور بدیم، علت جاودانگی حدیث قدیر چیه؟ خب این همه روایات نبی مکرم در حدیث وصایت، خلافت، ولایت و غیره مطرح کرده، ولی حدیث قدیر از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره، هم برای شیعه هم برای اهل سنت که عکس العمل نشان میدن. روی حدیث خلافت این عکس العمل نیست، حدیث ولایت نیست، حدیث امامت نیست و دیگر احادیث حدیث منزلت نیست، ولی روی حدیث قدیر این همه حساسیت ها و این همه فراز نشیب ها بوده در طول تاریخ. من به نظرم میرسه یکی از علت جاودانه بودن قدیر نزول آیات قرآن مرتبط به قدیر بوده که آقایان اهل سنت با سندهای صحیح یا ادعای اجماع در اینجا نقل کردن که من جمله همون آیه 67 سوره مائده هست که ابن ابی حاتم در تفسیرشون جلد 4 صفحه 1172 از ابو سعید خدری میگه این آیه درباره علی ابن ابی طالب نقل شده و ابن ابی حاتم هم ابتدای تفسیرش هم میگه من تمام روایات را از اصح الاخبار انتخاب کردم و ابن تیمیه هم به صراحت داره بر این که تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي يعتمد عليها في التفسير یا في المنقولات. و آلوسی هم که عرض کردیم عبارتش رو. و نکته دیگر بحث آیه اکمال هست که نکته ظریفی است که خطیب بغدادی، من تقریبا سند صحیحی که پیدا کردم در رابطه با این در کتب اهل سنت این بوده، البته روایات زیاد دارن، شاید 30-40 تا روایت در نزول آیه اکمال در قدیر خم دارن. صحیح ترینی که ما پیدا کردیم از نظر سندی مشکلی نداشته باشه عبارت خطیب بغدادی هست، جلد 8 صفحه 284 که از ابو هریره هست که نبی مکرم روز قدیر خم دست علی بن ابی طالب رو گرفت و فرمود الست ولی المؤمنین، قالو بلا، بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، خلیفه دوم آمد گفت بخن بخن لکه یا بخ بخ لکه یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. و عبارتهای دیگری که آقایان دارند، ابن کثیر دمشقی در البدایه از قول خلیفه دوم داره اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، این کلمه مولا نیست، کلمه ولی آمده. ابن عسیر در استرقابه باز اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، از برا ابن عازب صحابه نقل میکنه. ابن عساکر در تاریخ دمشق باز از خلیفه دوم حنی اندک ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. کلمه ولی هم در حقیقت انصراف به زعامت و ولایت امر دارد، و حتی شما ببینید در خود صحیح مسلم در جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 خلیفه دوم خطاب به امیر المؤمنین و عباس عموی پیغمبر میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر گفت انا ولی، نمیگه انا خلیفه رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، انا الامام بعد رسول الله، ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. یا اول خطبه‌ای که خلیفه اول میخواند میگه ولیتکم ولست بخیرکم، اینو البدایه ابن کثیر جلد 6 صفحه 333 با سند صحیح نقل میکنه. بنظر کلمه ولی که استعمال میشه دیگه اون اشکالاتی که آقایان دارن در رابطه با مولا و غیره، اون اشکالات در کلمه ولی قطعا نیست. این یک نکته در رابطه با قدیر که من احساس میکنم که در اینجا لازم هست که مقداری مطرح بشه. مسئله دیگری که مطرح در اینجا بحث دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین هست. این هم نکته ظریفی هست که در اینجا مطالب زیادی مطرحه و من همون اولین بحثی را که نبی مکرم داره قبل از آن که ولایت علی مطرح بشود، نبی مکرم ولایت تامه خودش رو بر همه مؤمنین مطرح میکنه. آیه 6 سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، شما تمام آیاتی که در رابطه با نبی مکرم هست، شاید بالاترین مقامی که قرآن برای نبی مکرم مطرح میکنه همین آیه است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت پیغمبر بر مؤمنین از خودشون بالاتره. و در اینجا با تعابیری که بزرگان اهل سنت هم دارن در ذیل همون آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین مثل کشاف زمخشری، بیضاوی و غیره، میگه النبی اولا بالمؤمنین فی امر دینهم و دنیاهم و آخرتهم، یعنی ولایت پیغمبر بر مؤمنین در تمام امور دینی و دنیوی و اخروی از ولایت خودشون قوی تر و نافذتره. و لذا نبی مکرم اول میاد ولایت خودش رو مطرح میکنه، بعد از آن که اعتراف از مردم میگیرد بلا فاصله ولایت علی رو مطرح میکنه و میخواد با این اثبات بکنه بر این که ولایت علی ابن ابی طالب هم ردیف ولایت منه و در استمرار ولایت منه، جدای از ولایت من نیست. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد میگه اللهم من کنت مولا فعلیون مولا، یا من کنت ولیه فعلیون ولیو. یکی از اشکالاتی که من به دوستان میگیرم این هست که ما فقط از حدیث قدیر این روایت رو معمولا مطرح میکنیم که من کنت مولا فعلیون مولا، با اینکه نبی مکرم در خطبه قدیر خم واژه‌های مختلفی به کار برده که یکی از اونها من کنت مولا فعلی کن مولا هست. یا همین تعبیری که من کنت ولیه و فعلیون ولیه، که این رو بزرگان اهل سنت مخصوصا ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه این رو با سند صحیح در مستدرک جلد 5 صفحه 209 229 233 مطرح میخواد بکنه، میگه ولایت پیغمبر با ولایت علی، من کنت ولیه و علیون ولیه، یا در بعضی از تعابیر دارد بر این که من کنت مولا فعلیون ولیه، و تعابیر مختلفی که هست، حالا اینم عزیزان همین تعبیر رو من کنت ولیه فعلیون ولیه، مسند بزار با سند صحیح نقل میکنه، پیغمبر فرمود الست اولا بالمؤمنین، من کنت ولیه فإن علیا ولیه. و همچنین در البدایه و النهایه باز در اینجا و من کنت ولیه فهذا ولیه و هذا اسناد جید، یا تعبیر دیگری که در معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 165 هست، من کنت ولیه باز فعلیون ولیه، یا تعبیر دیگری که ابن حجر عسقلانی در مطالب العالیه دارد با سند صحیح نقل میکنه، الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم فمن كان الله و رسوله مولا فان هذا مولا. این تعابیر کاملا مختلف هست، یا با این تعبیر در جلد 3 مستدرک صفحه 126، من كنت مولاه فهذا ولیه، این تعابیر کاملا مختلفه. در البدایه و النهایه همین تعبیر رو که وقتی مطرح میکنه با تصحیح سند از آقای ذهبی نقل میکنه، اسناد جید رجاله ثقات علی شرط سنن. ولذا یکی از چیزهایی که ما باید روش مانور بدیم همین بحث واژگان مختلفی است که در حدیث قدیر نبی مکرم در رابطه با ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح کرده، که البته مطالب دیگری هم در اینجا هست. حالا من این پاورپوند رو با اینکه حجم زیادی هم داره، شاید 3-4 گیگ هم هست، این رو من خدمت جناب آقای احمدی تقدیم میکنم. اون عزیزانی که با کامپیوتر سر کار دارن و میخوان از این پاورپوند شاید بگم بیش از 5-6 هزار ساعت برای این فایل پاورپوندی استفاده شده، و صفحاتی که ما برای شما عرض کنم از اینترنت و یا جاهای دیگر گرفتیم در نزدیک 400 صفحه فقط کتاب اهل سنت اسکن گرفته شده و ضمیمه این فایل شده. حالا این رو هم من خدمت جناب آقای احمدی تقدیم میکنم، و انشاءالله اون عزیزانی که کامپیوتر دارن و میخوان این رو از طریق پاورپوند تدریس بکنن یا بیان بکنن خدمتشون ما تقدیم میکنیم. البته اینم عزیزان در نظر داشته باشن بحثایی که میشه با ویدیو پروژکتور مطرح کرد در 1 ساعت میشه مطلب 3-4 ساعت رو مطرح کرد، که هم مخاطبین ما میشنون هم تصاویر رو میبینن، و این در ذهن مخاطب بهتر میمانه و بحثهای ما هم اتقان بیشتری پیدا میکنه. ولی همین بحثهایی که ما خدمت شما داشتیم شاید اگر این پرده نبود شاید با 3-4 ساعت هم نمیشد این مطالب رو مطرح کرد، و اضافه خسته کننده هم نیست زیاد. نکته دیگری که در اینجا مطرح شبهات، اینا را من دیگه مطرح نمی کنم، من یکی دو نکته خدمت عزیزان اشاره بکنم، و اگر سؤال خاصی هم
بزرگواران دارم، من در خدمتشون هستم. اون نکات این هست، مرحوم شیخ محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه در شرح حالشون نوشتن، من یک شب علامه امینی رو در خواب دیدم، دیدم علامه امینی خیلی مضطرب هست و با حالت گریه. به من گفت آقای جعفری، علی ابن ابی طالب مظلومه، این مرد خیلی مظلومه، ما که آمدیم این طرف دیگه کاری ازمون ساخته نیست، برای دفاع از مظلومیت این مرد هم میتوانید کار کنید. که مرحوم جعفری میگه من از خواب بیدار شدم فقط گریه میکردم، که بعد از اویشون تصمیم گرفت این شرح نهج البلاغه رو نوشتن و جزاه الله خیر الجزا، که الحق و الانصاف یکی از بهترین شروح نهج البلاغه هست. نکته دوم، این رو من 3-4 بار از حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی شنیدم، که ایشون می‌فرمود، مرحوم آیت الله خاقانی از علمای بزرگ خوزستان هست، بگو با علامه امینی میانه خوشی نداشت، حتی بعد از رحلتشون هم در مراسم خلاصه جلساتشون هم شرکت نکرد. خب بعضی ها کس سلیقه هستن، یکی از اساتید میگفت یک روز ما در مشهد بودیم، آیت الله امینی در منزل آیت الله العظما میلانی سخنرانی کرد، بعد آمد پایین، دیدیم 3-4 تا از این طلبه ها با تندترین عبارت با علامه امینی برخورد کردند. و ماها وقتی که این بزرگان هستن قدرشون رو نمیدانیم، وقتی از دنیا رفتن برای اونها قربان صدقه میریم. مرحوم خاقانی بنا به نقل آیت الله العظما شبیری زنجانی میگفت یک شب من خواب دیدم، عرصات قیامت هست، مردم صف کشیدن، صف به قول چند کیلومتری برای رفتن خدمت نبی مکرم و امیر المؤمنین برای نوشیدن از آب حوض کوثر. گفت هوا هم به قدری گرم بود، دیگه گرما داشت ما را کلافه کرده بود و از شدت تشنگی هم داشتیم هلاک می شدیم. من از صف آمدن بیرون دیدم دیگه از تشنگی دارم هلاک میشم، خواستم برم، یه ملکی آمد گفت آقای خاقانی تو صف، اینجا نوبتیه. گفت رفتم صف، یه موقع دیدم علامه امینی از سر ته صف خارج از نوبت داره میره جلو، رفت از دست امیر المؤمنین آب خورد و حضرت به همه با ظرف آب میداد. علامه امینی آمد، حضرت آب رو در کف دستشون ریخت، بر علامه امینی آب داد. بگو من دیدم از صف اومدن بیرون، گفتم خب امینی که رفت منم میرم، ملائکه منم برگرداندن. گفتن آقای خاقانی صف نوبت. گفتم علامه امینی چرا رفت؟ گفت علامه امینی برای الکار کرده، الکبیر نمیشه، شما چه کار کردید؟ بگه وقتی مرحوم خاقانی از خواب بیدار شده بود خیلی استغفار کرده بود و خودشون هم جلسات مختلفی مجلس ترحیم برای علامه امینی گرفته بودن. بله زا دوستان عزیز، کار کردن برای امیرالمؤمنین، اولا به هر کس لیاقت کار برای امیرالمؤمنین نمیدن، اینو در نظر داشته باشید، به هر کس توفیق نمیدن. کار برای امیرالمؤمنین یک گنجینه ایست و در ایست، شاید فراتر از در. خدای عالم فقط به بعضی از بنده هایی که دوستش دارد این توفیق رو میدهد. نکته سوم دوستان، اینه در نظر داشته باشید، این که نبی مکرم در قدیر یک دعا کرده، قطعا دعای نبی مکرم اجابت لا شک و لا ریب. فرمود اللهم انصر من نصره، قیدم نداره که
اللهم منصر کل شیعت نصره، کل مسلم نصره، کل مؤمن نصره. نه، اللهم منصر من نصره. هر کس علی را یاری کند با هر گرایشی خدا یا کمکش کن. من معتقدم حتی اگر یک کافر هم برای امیر المومنین کار کنه، خدای عالم به اندازه اون کارش یا تخفیف عذاب میدهد که این از عقاید قطعی اسلامی ماست، و یا همون یک کار کوچک را هم زمینه هدایت او قرار میده. یک قضیه رو در این کتاب رایت راهنما من شاید 35 سال قبل دیدم از مرحوم آیه آیت الله عراقی، که ایشون نقل میکنه در نجف یک فردی بود در منزل یک اربابی کار میکرد و کارگری میکرد، یک پول بخور نمیری از او میگرفت و این اربابش نسبت به امیرالمؤمنین بی احترامی میکرد، بعضن جسارت میکرد، ولی این کارگره آدم مخلصی بود، خیلی عذاب میکشید. یک شب این غلام عصبانی میشه، میگه من امشب میرم حرم امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنین مرگ تو را میخوام. این مالکش هم مربا میگه برو ببینم چی از دستت ساخته است. میگه این آمد حرم حضرت امیر، خیلی گریه کرد، گفت یا امیرالمؤمنین، من دیگه تاب توانم تمام شده، تحمل جسارت‌های ایشون به شما را ندارم، از خدا بخواه مرگ این رو برسونه من راحت بشم. خیلی گریه میکنه، در همون گریه خوابش میبره، میبینه که وارد حرم شد امیرالمؤمنین کنار زری، میفته به دست پای حضرت امیر، یا حالا که به اینجا آمدیم حضرت رو دیدیم، حالا وقتی آدم یک نعمتی بزرگی رو میبینه، بعضی ها زرنگن، به قول اون نبی مکرم وقتی رفته بودن بیابان گیر کرده بودن، مهمان یک عربی شدن، اون عرب تمام زندگیش یک بزی بود، او را کش برای پیغمبر، اطعامی درست کرد، حضرت فرمود وقتی آمدی مدینه من جبران میکنم. آمد حضرت فرمود چی میخواهی؟ گفت یا رسول الله مثلا 20 تا گوسفند، 30 تا بز، 4 تا شتر، 5 تا اسب. حضرت اونی که خواسته بود داد. وقتی رفت حضرت فرمود ای کاش این مرد عرب به اندازه اون پیرزن بنی اسرائیل همت داشت. عرض کردن یا رسول الله قضیه چیه؟ گفت وقتی حضرت موسی دنبال قضیه قبر حضرت یوسف میگشت، گفتم فقط یک پیرزن خبر داره، فقط اون پیرزن را آوردن. گفتم خانم شما خبر داره؟ گفت بله. گفت میشه راهنمایی کنی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت شرط داره. گفت چی؟ گفت سه تا شرط داره. شرط اولش اینه که از خدا بخواهی من جوان کنم. حضرت موسی از خدا خواست این خانم رو جوان کرد. گفت شرط دوم چیه؟ گفت شرط دوم که به عقد خودت در بیاری، من همسر پیغمبر میشم. گفت انکه تو وزول انکه تو وزول سکت هم. گفت شرط سوم چیه؟ گفت شرط سوم نه که در بهشت من همسر تو باشم. نبی مکرم فرمود ای کاش این مرد عرب همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو داشت. دوستان، ما وقتی میریم پیش خدای عالم، خدایی که خزائن السماوات والارض بیده، له ملک السماوات والارض و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا خدمت حضرت امیر مشرف میشیم، اینها در زیارت جامعه کبیره اون آخرش میخوانیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز وجل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، اگر بخوام گناهانم بخشیده بشود یا علی جز رضایت شما نیست، چون زیارت جامعه کبیرم زیارت در حرم همه ائمه خوانده می شود. من بعد از اون یک تعبیر خیلی سنگین و بزرگی دارد، میگه فبحق من اتمنکم علی سره، شما را قسم میدهم به خدایی که شما را محرم اسرار خودش قرار داده، و سرآکم امر خلقه، امر خلقش هم به شما محول کرده، بکم فتح الله و بکم یختیم، یا به تعبیر حضرت امیر نحنو خلائق الله، ما ساخته پرداخته خدا هستیم، والخلق بعد و نحن ثنای قل الله، والخلق بعد و ثنای لنا، که ابن ابی الحدید میگه اگر خلقت معاویه هیچ فلسفه ای نداشت جز این که باعث شد امیر المؤمنین نامه ای بو بنویسد و پرده از روی یک اسرار ناگفتنی بردارد، همین بسه. الله ای حال این کارگره وقتی دید که حضرت امیر رو دید، گفت حالا که دیگه حضرت امیر همت دست این هاست، گفت یا علی من سه تا حاجت دارم، حاجت اولم این اربابم به درک واصل بشه، من تحمل زندگی با این رو ندارم، حاجت دوم الان نزدیک 30 سال 35 سال به ازدواج نکردم، با این وضع حقوق به خورنمیری هم که من میگیرم نمیتونم، یک خانم متدینه ای خوبی، حالا دیگه هر جوانی یک آرزویی داره، سوم هم یک درآمد خوبی داشته باشم، از این حالت نوکری خلاص بشم. حضرت می فرماید حاجت اولت برآورده نیست، ولی دوم سومت قبوله. عرض میکنی حالا دوم سوم نخوام اولی رو، گفت نمون صلاح نیست. گفت چرا؟ گفت برای اینکه این ارباب وقتی میاد از جلوی حرم من میخواد رد شه، چشمش به گنبد من میفته، بی اختیار خم میشه، در برابر من تعظیم میکنه. به خاطر این عشقی که برو بی اختیار در برابر من داره، من نمیخوام نسبت به او همچه کاری کنم. دیگه این علامه از خواب بیدار میشه، برمیگرده خونه، این اربابه بهش طعنه میزنه، خب رفتی مرگ منو خواستی؟ سرش میندازه پایین، گفت چه شد؟ خوابش رو نقل میکنه، این اربابه شروع میکنه زار زار گریه کردن، میگه به خدا قسم احدی از این قضیه خبر نداشت، این یک مسئله بود فقط من خودم میدانستم، برای کسی هم بیان نکرده بودم. پس ارباب تو، مولای تو علی ابن ابی طالب اینقدر بزرگه، اینقدر آغاز، یک ناسبی هم وقتی به او تعظیم میکنه، احترام میکنه، احترامش در نظر داره. من شهادت میدهم که علی ابن ابی طالب امام به حق و خلیفه به حقه. من تمام عمرم یک فرزند دارم، یک دختر، اون به عقد تو در آوردم، منم کار ندارم، این کاروانسرا و این امکانات شما دو نفری کار کنید، بیارید با هم ستایی بخوریم. بینید دوستان عزیز، علی اینه، برای علی هر کس کار کنه، هر کس عشق ببرده، بلو ناسبی باشه، خدای عالم کمکش میکنه. اللهم منصر من نصرم، برو کافر ناصبی باشه، اگر کسی علی را کمک کرد، قطعا علی ابن ابی طالب جبران می کند، یا در اینجا یا در آخرت جبران می کنه. ولذا اگر برای امیر المؤمنین داریم کار می کنیم، بدانیم که این کارها مورد نظر حضرت امیر سلام الله علیه هست و حضرت قطعا جبران خواهد کرد، بی شک و ریب حضرت جبران میکنه، مخصوصا در راه دفاع از حریم ولایت هم که باشه، دیگه اون خودش هم یک جایگاه خاصی داره. بنده خودم خوب الان از دیگه 30 سال هست کمی پیش به عنوان یک سرباز دست پا چلفته تلاش میکنیم از حضرت امیر دفاع کنیم. بعضی وقت خب برنامه که ما در شبکه ولایت داریم، شما اگر ببینید تنها شبکه هست ولایت که بحث به صورت زنده و آنلاین داره. شبکه های ملی ما همچه برنامه ای ندارن که یک دفعه تلفن باز بشه، هر کس از هر کجای دنیا، چون شبکه فارسی ما در 5 قاره پخش میشه، از آمریکا و کانادا گرفته کل اروپا، آفریقا و آسیا، حتی استرالیا ما بیننده داریم. افرادم میان روی خط، خبر نداریم کی میخواد بیاد چه سوال میخوان بکنن. شیعه میاد، سنی میاد، وهابی میاد، مسیحی میاد، برای شما عرض کنم دانشجو میاد، طلبه میاد، استاد دانشگاه میاد. من بارها بوده دوستان عزیز، قسم به روح پاک امیرالمومنین، طرف آمده سوال کرده، من به ذهنم فشار زیاد آوردم، دیدم حتی یک کلمه جواب به این سوال بدم ندارم، تو ذهنم نیست. ما هر چه باشه علوممون محدوده. یک توسلی همونجا من به حضرت امیر و به حضرت زهرا میگیرم، میبینم بی اختیار مطالبی یا مثلا در یک فایلی ما کار کردیم در این زمینه اصلا یادم نبوده، یا میزنیم همین مکتبه اهل بیت یک دفعه یک کلمه رو سرچ میکنیم، میبینیم حتی یک ساعتم ما درباره این سوالی که هم صحبت کنیم مطلب برای ما میاد. یعنی این رو من قسم به روح پاک امیرالمومنین شاید به اندازه تعداد موی سرم دیدم. و من خب بحث های زیادی با این وهابی ها داشتیم در عربستان، بیش از 250 جلسه مناظره، حتی با مفتی اعظمشون رفتیم طائف با او صحبت داشتیم، با پروفسور قامری از اساتید بردسته دانشگاه ام القرا جلسات متعددی ما داشتیم و تجربه های زیادی من دارم، مخصوصا از این جمله اللهم منصور من نصره. من شاید بعضی از عزیزان شنیده باشن و من بارها این رو نقل کردم، این از اون نکاتی است که من معتقدم و اما به نعمت ربی که فحدث مصداق اتمش برای بنده همین هست که ما سال 82 بود با یکی از مفتیان مکه مکرمه شیخ محمد زینو یک مناظره 3-4 ساعته ما داشتیم در منزلشون. خب ایشون از درس خارج داره در بیت الله الحرام، 2 سال یا 3 سال قبل ایشون مردن و استاد دارالحدیث مکه مکرمه هم هست. خب ما سوالاتی ایشون داشت ما جواب میدادیم و سوالاتی هم ما میکردیم ایشون نتونست جواب بده، به ما گفت فردا شب بیاد من جواب سوالاتون رو میدم. ما اومدیم هتل و دانشجو اومدن فردا شب، سوار ماشین شدیم و رفتیم و دیدیم اون خیابان و کوچه هایی که شب گذشته رفته بودیم نیست، جاهای دیگه ما را میبرن، یک خیابان و کوچه پس کوچه. البته بدون تعارف یه مقداری ما دلمون شور زد، شاید اینها تصمیم دیگری دارن. به همونجا من گفتم خدایا اگر لیاقت داشته باشه خون ما به خاطر دفاع از اهل بیت ریخته شود، این زهی سعادت برای ماست. تو ما رفتیم یک ساختمان مجللی و سوار آسانسور شدیم رفتیم بالا، دیدیم که آدم خیلی وسیل و مؤدب و سنگین. اون دانشجویی که با ما بود به نام جابر، گفتم بنا بود ما شیخ زینو بریم چی شد؟ گفت نه، ایشون پروفسور قامدی از اساتید دانشگاه ام القرا است و رشته تخصصیش هم بحث کلام و اعتقادیه. ما رفتیم نشستیم و ایشون شروع کرد به صحبت کردن. من دیدم یک بیان خیلی شیوایی دارد، گویا فلسفی است، رضوان الله علیه داره به زبان عربی صحبت میکنه و روی کتابهای شیعه هم کار کرده و شبهات خیلی سنگینی شون 6-7 شبهه مطرح کرد. الحق و الانصاف خیلی بیرو در واسی، من دیدم حتی برای این شبهاتی که شون مطرح کرد یک دقیقه جواب تو ذهن من نمیاد. هرچند به خودم فشار آوردم یک چیزی بنویسم در جواب، دیدم اصلا گویا این ذهن من کاملا بسته شده.
یک توسلی به حضرت زهرا کردم، گفتم یا فاطمه الزهرا. من نمیگم خیلی هم عذر میخوام، خیلی حالا سادات فرزندان حضرت زهرا بعد وقت شب چهارشنبه هم که باشی یه مقداری خلاصه ادب ندب و بعد خیلی به قول با مادرشون چیز نمی کنن، یه خیلی خودمانی و شسته رفته. گفتم یا زهرا من نیامدم اینجا از عموم دایی دفاع کنم، مادم از شما دفاع کنم. اگر دیدت شما قبول میکنه من پیش یک وهابی کم بیارم، من حرفی ندارم. دوستان عزیز قسم به والله العلی الاعلا، قسم به عصمت زهرا، این خوب اون حالت اضطرار که برای آدم میاد، امن یجیب المضطر اذا دعا، اون اضطرار خیلی کار رو حل میکنه. من دیدم در ذهن من یک نورانیتی ایجاد شد، گویا مثلا یک پروژکتوری مثلا 10 میلیون وات روشن شد، این آبشار که میریزه همینطور مطالب داره میریزه. اصلا من خودم مبهوت ماندم، قلمم بردارم شروع کردم به نوشتن. وقتی صحبتهایشون که تمام شد، من در اول کتاب دستت و لبار الهادی اون فصل آوردم، شروع کردم گفتم خب دکتر شما اینه، گفتی جوابش این، جلوی دانشجوهاش والله دستشه دوتا دست رو بلند کرد گفت فلانی قبول قبول. مطلب دوم رو گفتم این هم جوابش اینه، باز سه بار دستش رو بلند کرد جلوی دانشجوهاش گفت قبول قبول. البته اینها خیلی معاندتر از این هستند، ولی حضرت زهرا آنچنان به گردنش زد که سه بار دستش رو بلند کرد. بنده خودم این شهامت رو ندارم جلوی شاگردام اگر با یک کسی بحث میکنم کم بیارم دستم بلند کنم میگم قبول. البته مقتضای مذهب ما اینه، چون ما در مذهب شیعه شبهه‌ای نیست که اونا مطرح کنن ما جواب نداشته باشیم. ما الان نزدیک 10-15 سال من در شبکه‌های مختلف شیعی و وهابی سنی حضور دارم، بارها گفتم آقا هر شبهه‌ای دارید بیایید مطرح کنید، ما جواب آماده براتون داریم. ولی ما بارها بوده سوال کردیم از این آقایان، شاید بیش از 1000 مورد بوده تو این 7 سال 8 سال ما سوال کردیم از وهابی ها، تا الان هم جواب ندادن. من همون سال 82-83 بود رفتیم طائف با مفتی اعظم بحث داشتیم، ایشون گفت اگر سوالاتی دارید بنویسید برای ما فکس کنید به ریاض. من آمدم گفتم حدود 10-11 تا سوال طرح کردم فرستادم، الان تقریبا نزدیک از 83 تقریبا نزدیک 13-14 سال میگذره هنوزم جواب ندادن به ما، چون ندارنم جواب بدن. الا ای حالین دوستان عزیز و سروران گرامی، این دعای حضرت رسول اکرم قطعا والله بالله به اجابت رسیده. اللهم منصر من نصره، و در این زمینه ما یک قدم برداریم ده‌ها صدها هزاران قدم اهل بیت برای ما برمی‌دارن. مخصوصا من میخوام از شما تقاضا کنم تو کارهاتون توسل به حضرت زهرا رو فراموش نکنید. خیلی عجیبه. بفرمایید. نه بفرمایید آقا.
دوستانی که موجی از تنفسی برنامه زنده هست، اما دوستان صحیح جوش میارن و هر بین وهابی هم اینه که شیعیان رو برنامه بدخلاق جلده بده و ما کلماتی به کار میبریم. الان شما بسیار مطالب ازنده فرمون کرده تری هست و کسی که ناسبی بود و توهین کرده به علت تعظیم بخشی، اما در شبکه ملت چندین بار پیش اومده دوستانی که از این طرف دارن بحث میکنن کلمات اون طرف احمق، طرف نمیفهمه، طرف برید این فلانه، یا حتی در مثل مورد کلمات رکیب به کار بکنم. خواهش دارم اگر معذرت بفرمایید این دوستان رو تذکر کنم، میدونم خودشون ولی رعایت نمیشه. البته اون بر خیلی بد زبانن، من قبول دارم خیلی بد توهین میکنن، خیلی بد حرف میزنن، خیلی. اما ما که شیعه هستیم، اخلاق
مسائل اخلاقی رو مطرح میکنیم، بهتره که در برنامه زنده این باشه. دوم این برنامه
من در برابر این فرمایش رو ما دستمون در برابر شیعه بلند میکنیم، ما قبول داریم فرمایشتون رو، تذکر دادیم و خواهیم انداد این رو. بله،
مخصوصا تو برنامه های چند جلد
حتی بعضی وقت هم ببینید جناب آجا، اینها وقتی میان بینید شما اگر به جای ما باشید، ما روزی 5 ساعت 6 ساعت این شبکه های وهابی رو گوش میدیم. توهین هایی که اینها میکنن، فوش های رقیقی که به حضرت امیر صدیقه طاهره میدن، به مادران ائمه میدن، یعنی خون ما به جوش میاد. باور کنید اگر خود حضرت عالی بیایید 1 هفته با ما باشید اینها را ببینید، قطعا از ما بیشتر عصبانی میشید. یعنی بعضی وقتی واقعا خب هرچی بچه شیعه هستیم ما، وقتی میبینیم این بابا داره نسبت به صدیقه طاهره خطبه نهج البلاغه را میخونه، ان المرأه شر کلها، پس ان المرأه حضرت زهرا هم شر کلها، خب میاد 1 ساعت در این زمینه حرف میزنه، خب خون آدم به جوش میاد، اعصاب آدم به هم میریزه. و البته فرمایش رو کاملا متین عرض کردم، ما دستمون بالا، این اشکال شما 100% نه 1000% وارده. بله،
توی فضای مجازی ما حتی مطالبی من در آن برخورد میکنم که توهین هایی که به پیامبر و حضرت علی شده و متاسفانه تو ایران دارن بهش دامن میزنن و حرفای بسیار رکیکی که دست ما داره میرسه و ما تو جلسات به دوستان مطرح میکنیم که حواستون باشه تو شهر داره پخش میشه. ما در جلسه قبلی شهری از شهرستان ها از تو پسا اومدن زیارت آشورا رو خیلی راحت جمعه رو عوض کردن و مؤمنین خوندن پخش کردن اللهم وال من وال من والا و این حال توی این موجود اینی سل مول من ساله نکن و هر مول من هاره نکن برعکس کردن اینی سل مول من هاره نکن و هر مول من ساله جمعه رو برعکس کردن تمام بچه های شیعان بدون خوندن فوروار کردن. مؤمن حواستون باشه خواهد این تذکرات از اون کلکه ولایت داده بشید این مؤمنینی که اینا رو پخش میکنه آیات قرآن مخصوصا که میخونید حتما تطبیق میگید با حضرت قرآن خواهشن داره آیات تحریف میشه، داره کلام حدیث ها تحریف میشه. بعد استاد معظم فرمودن و بسیار کارش مادیر اگر این شبکه در اینترنت هم پخش میشد خیلی از افراد ماهواره ندارن و حالا میخوام بنابرای دلائلی که حکومت گفته ماهواره درست نیست ندارم بکنشون و از شبکه پخش میشه و اگر بتونید در فضای اینترنت نسبت به عنوان ولایت تیوی پخش بشه که خیلی از اینترنت دانلود کنم خیلی خوبه. ببخشید استفاده نمیشه.
البته آقا ما در اینترنت اگر شما بیایید همون ولایت تیوی الان بله ولایت داد تیوی بزنید این میاد به صورت 24 ساعته پخش میشه. ما در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاید 80% بیننده های ما از طریق اینترنت میبینن یا از طریق بازار. شما بیایید برای شما عرض کنم همراه ولایت رو دانلود بفرمایید. شما الان من خودم همینجا که اتاق بودیم ما، خب اینجا ما نه دیشی نه ماهواره، من همین موبایل خودم رو روشن کردم، کل برنامه ها رو اینجا خیلی صاف صاف میدیدم، یعنی دوستان میتونن این مطالب رو برای شما هم از طریق اینترنت هم از طریق گوشی موبایل به سهولت نگاه کنن. و حتی اینترنت خیلی ضعیف هم که باشه ما یک گزینه گذاشتیم تقریبا به صورت صوتی قابل پخشه، یعنی اگر همین رو هم عزیزان همین ولایت دات تیوی برای شما از کنم بزنن، اونجا ما در قسمت های گزینشی که ما اونجا داریم در آخر بله به صورت صوتی هم ما داریم. ما که البته اون چیز قدیمی شد اون در جدید صوتیش برداشته، ولی همون قدیمی رو دوستان بیارن به صورت صوتی هم پخش میشه.
سوال بفرمایید.
بفرمایید.
این ما فضای اینترنت اون در ایران محدوده، من بحث تخصصی شد که شبکه ولایت در اینترنت در ماهواره داره پخش میکنه، همینطور بستری رو خودش در فضای اینترنت ایجاد کنه که محدودیت ایران رو نه شما الان برای کشور خارج خیلی راحت از ماهواره میفرستید، ما در ایران محدودیت اینترنت که داریم فضاهام مشکل داریم، ولی وقتی شما یه بستر با خودتون در اینترنت ایجاد بکنید، این دومین با خودتون ایجاد بکنید، از هزینه اولیه داره کار در ایران متخصص هم هست، میدونید فضا رو خیلی با سرعت بالا و خیلی عالی و در به زبان‌های مختلف آنلاین، چون در اینترنت ترجمه آنلاین هم هست، پخش میشه. از این منظور هم بلد هستم اون بخش الان برنامه آرپلا تربیزی که روزه سه‌شنبه هست خیلی طرف دار داره اون بخش درمانشون، حالا همه شما بررسی کردم و واقعا
نه الان باطن اپلیکیشن خودمون نوشتیم، اصلا کلن این نرم افزار مال خودمون هست که هم به صورت عربی، هم به صورت فارسی، هم به صورت آفریقایی داره.
نرم افزاری جناب استاد درسته، بعضی سخت افزاری شما مثلا گوگل رو
اونم داریم کار میکنیم، اونم دوستانی که در برای شما عرض کنم چیز دارن، صدا سیما الان چند تا شرکتی که واگذار کرده برای شما عرض کنم که فضای اینترنتی و دستگاه های چیزی رو انجام بدن، با اونا ما قرارداد بستیم داریم انجام میدیم، اونم انشاءالله تا آخر امسال به حول قبله داره انجام میشه. بله بله بله، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون حضرت زهرا اولین شهیده راه ولایته. ما ها مطالب رو داریم میبینیم، ولی صدیقه طاهره اینها را ما میشنویم، صدیقه طاهره دیده اینها را، و شاید کمتر کسی به اندازه فاطمه زهرا سلام الله علیها با مظلومیت حضرت امیر آشنا باشد، ولی ذات توسل به حضرت زهرا هم خیلی سریع جواب میده. من این رو بارها باز از باب و اما به نعمت ربی که فذکر دارم عرض می کنم، یکی از توفیقاتی که خدای عالم، البته از باب یا مبتدعا به نعم قبل استحقاقها، ما یه روز خدمت آیت الله ما وحید بودیم، ایشون خب بزرگواری داشتن، گفتن فلانی این توفیقی که شما دارید یا لقمه پاک پدرتون بود یا شیر حلال مادرتون و یه کار خیلی کرده بودید. گفتم ما دا شق چهارمی هم هست. فرمودن چیه؟ گفتم یا مبتدعن به نعم قبل از استحقاقها. گفتم اینم یه حرفیه. من دوستان شاید بالای 35 سال هست، هر شب زن بچم جمع می کنن روزه حضرت زهرا می خوانم و می خوانم. حتی دیشبم که اینجا بودم زنگ زدن بگم بچه ها جمع شدن، اسپیکر روشن کردم، ما یک ذکر مصیبتی برای حضرت زهرا خواندیم و بعد رفتم روی تخت استراحت کردم. و من از این کار هم نتیجه ها دیدم و شکی هم ندارم که این یکی از بهترین راه های تقرب به خدای عالم، تقرب به حضرت ولیعصر ارواحنا به تراب مقدم الفداست، که وقتی خود حضرت ولیعصر اون حدیث مشهورشون ولیتی ابنت رسول الله قصدتون حسنه، یا پدر بزرگوارشون نحن حجت الله علا خلقه و فاطمت حجتون علینا، من تقاضا میکنم، نمیخوام میگم توصیه میکنم، تقاضا میکنم از بزرگواران تلاش کنن این سنت حسنه را در زندگیشون ادامه بدن و از خدا هم بخوان، چون اینا چیزی نیست که ما خودمون به زور بخواهیم بگیریم، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. ما همون روزه هایی که خواندیم یا بعضی از اشعاری که در رابطه با حضرت زهرا هست، اینها رو تو گوشی موبایلمون هم داشته باشیم یا توی دفتری برداریم بنویسیم، هر شب ولو با 4 تا 5 تا شعر خواندن، هم خودمون گریه کنیم، هم زن بچه‌مون رو بگریانیم، و هم اولین کسی هم که گریه می کند حضرت امیر سلام الله علیه است، که در کنار جنازه مطهرشون که دفن کردن بالای قبرشون فرمود اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحر. حسن امیر المومنین برای حضرت زهرا تا قیام قیامت هست، در اون شکی نیست. یعنی الانش هم شما حضرت امیر رو ملاقات بکنید، یکی از چیزهایی که در چهره حضرت امیر مشاهده می کنید محزونیت حضرت امیر برای حضرت زهرا است. در جنگ صفین نقل می کنند یک شب ابن عباس حنایی درست کرده بود، گفت یا علی ریش مبارکتون خیلی سفید شده، یه مقدار حنا بگذارید. حضرت فرمودن ابن عباس اگر نمیدانیم ما هنوز عزادار فاطمه هست، بعد از فاطمه زهرا ما حنا استعمال نکردیم. اگر خدای عالم هزاران سال هم به امیر المؤمنین عمر میدادن، چون جمله حضرت امیر جمله عادی نیست و اما حزنی فسرمد، لذا در این قضایا تلاش کنیم هم خودمون گریه کنیم و هم حضرت امیر رو بگریانیم. خدا بیامرزه آیه طباطبایی صاحب المیزان، اینم بگم دعا کنیم که نزدیک نمازم هست، که از رفقا بگم از حرم امام رضا میامدم بیرون، علامه طباطبایی یکی دو سال قبل از رحلتشون میرفتن، عرض کردم آقا ما چه کار کنیم امام رضا حاجتمون رو نداده از حرم بیرون نکنه؟ گفت علامه طباطبایی با اون صدای لرزانشون گفت پسرم پول یه گوشه بینشی یک روضه حضرت زهرا بخوان، هم خودت گریه کن هم امام رضا را بگریه. بعد علامه طباطبایی اگر این کار رو کردی دست بال امام رضا رو بستی، بدون این که تو را حاجت روا کند نمیذاره از حرمش بری بیرون. بلیسا انشاءالله دوستان عزیز این قسمت رو فراموش نکنه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره هر که سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولیت بپوشان، ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدایا به آبروی امیرالمومنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجت مندان روان ما. خدایا به آبروی امیرالمومنین و آبروی حضرت صدیقه طاهره این جمع ما و من حقیر هر حوائجی ما داریم از سایه حوائج من را مقضی الحوائد و قطعی و برآورده قرار بده. خدایا ما در این محفلی که به نام نامی امیر المؤمنین تشکیل شده بدون حاجت روا شده ما را از این محفل بیرون مبر. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. هدیه برواح پاک انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، بالاخص امام راحل صلوات.